شرکت هپکو توسعه واحدهای صنعتی که دارای دانش تخصصی هستند از اولویت‌های دولت است.
ثبت‌نام حدود 5,600,000 نفر در طرح نهضت ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی. اولین واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به تعداد 100,000 واحد تا پایان شهریور تحویل داده می‌شود.
و حمایت‌های ویژه از تولید کنندگان محصولات آبزی، معاون وزیر جهاد کشاورزی. ثبت نام بیش از 2,000 تولید کننده برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من فرهاد گرجی به همراه همکارم.
سلام، من آیلا صاحبجان.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعت‌های 9:30 دقیقه، 12:30 و 17:30 دقیقه هر روز همراه شما هستیم.
رئیس جمهور در نخستین مقصد سفرش به استان مرکزی از شرکت آذرب در عراق دیدن کرد. آقای رئیسی در دیدار با کارگران و مهندسان شرکت آذرب با بیان اینکه رونق تولید در استان مرکزی برای دولت در اولویت امور قرار دارد گفت مشکلات سهامداری و مدیریتی این شرکت قابل حل است و امروز در شورای اداری مطرح و بررسی خواهد شد.
استان مرکزی دارای ظرفیت‌های بسیاری است، از جمله اینکه امروز استان مرکزی قطب صنعتی کشور، اون هم صنعت تخصصی، نقش بسیار مهمی این استان داشته در پشتیبانی از دفاع مقدس. غیر از تقدیم بیش از 6,000 شهید به انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نقشی که در پشتیبانی‌های فنی، صنعتی و تخصصی از دفاع مقدس داشته، نقش بی‌بدیلی است. استان مرکزی دارای صنایع سنگینی است که هر کدامش نماد اعتماد به نفس و نماد غرور ملی است در کشور و باید به این صنایع و به این مراکز توجه ویژه بشه. ما بررسی‌های قبل از ورود به استان داشتیم برای رفع مشکلات استان. ما اولویت‌هایی تعیین کردیم برای رفع نیازها و مشکلات استان. علی‌رغم همه مشکلاتی که استان داره، ظرفیت‌های بسیاری داره که یکی از ظرفیت‌های مهم دیگر نیروی کارآمد فرهیخته و مستعدی است که ما در استان مرکزی داریم و این نیروی کارآمد خیلی میتونه کارها رو پیش ببره در صورتی که امکاناتش از طریق دولت فراهم بشه.
آقای رئیسی همچنین از شرکت هپکو بازدید کرد. رئیس جمهور در این بازدید گفت اجازه نمی‌دهیم محصولاتی که نمونه داخلی دارند به کشور وارد شوند. رئیس دولت 13 در جمع کارگران هپکو گفت توسعه واحدهای صنعتی که دارای دانش تخصصی هستند از اولویت‌های دولت است.
گزارش تفریغ بودجه نخستین بار 6 ماه زودتر از پایان مهلت قانونی آماده شد. گزارش تفریغ بودجه در سالهای گذشته اغلب با تأخیر به مجلس ارائه می شد. گزارش سال 99 هم 4 ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شده بود. در گزارش تفریغ بودجه دخل و خرج سالانه دولت بر مبنای قانون بودجه ارزیابی و میزان اجرای احکام بودجه سنجیده می شود.
سامانه سامه راه اندازی شد. این سامانه کاربردی برای تامین قطعات یدکی خودروهای حمل و نقل همگانی کشور، قطعات با کیفیت را بدون واسطه از تولید کننده به دست رانندگان میرساند.
سامانه سامه، سامانه کاربردی برای تامین قطعات یدکی خودروهای حمل و نقل همگانی که مزیت‌های زیادی برای رانندگان داره. عبدالله متولی، مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور:
ما قطعات رو از تولید کننده مستقیما به دست مصرف کننده می‌رسونیم و قطعات فروش قطعات تقلبی رو جلوش گرفته میشه از طریق این سامانه و همینطور این قیمت‌هایی که به صورت سرسام‌آور رو قطعات خودرو و تو کالاهای پرمصرف دارن تحمیل رانندگان ما میشه.
علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت سمت:
در سالهای قبل این سامانه‌های شفاف ایجاد نشده بود. ما حتی درج کد رهگیری برای اصالت سنجی کالا نداشتیم. در این چند ماه ما 800 میلیون کد رهگیری فقط روی لوازم یدکی خودرو درج شده.
از این پس رانندگان حمل و نقل همگانی کشور شامل شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت میتونند قطعات و لوازم مورد نیاز خود را با تخفیف ویژه فراهم شده در این سامانه تهیه کنند. علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت سمت:
این کار الان با تاکسیرانی تهران از چند ماه پیش شروع شد. الان بیش از 10,000 خودرو کاملا لوازم یکشون با سامانه شفاف تأمین شد با قیمت مصوب و با اصالت کالای 100%. این انجام شده. الان در شهرهای دیگه هم از امروز ما با این تفاهم‌نامه شروع کردیم.
عبدالله متولی، مدیر عامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور:
کسانی که از طریق سامانه سامه ما وارد اون پنلی بشن که فروشگاه‌هایی که ما باشون وارد تفاهم شدیم و تخفیف‌های ویژه رو براشون گرفتیم وارد اون سامانه بشن، میتونه از تخفیف‌های ویژه ان‌شاءالله برخوردار بشن.
فاطمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما:
پالایش 90% متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن. معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر گفت حدود 5,600,000 نفر تاکنون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. به گفته آقای محمودزاده حدود 1.5 میلیون واحد در حال ساخت است.
حدود 567,000 واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت هستیم که یه بخش حدود 50,000 واحدش بافت فرسود است، ما بقیش پروژه‌ای در حال ساخت هست. حدود 160,000 واحد مسکن روستایی الان در حال ساخت وجود داره. 333,000 واحد خود مالک هستند که در مجموع به اضافه 400,000 واحد هم پروژه‌ای هستند که در مراحل شروع هستند، یعنی از خاک برداری فونداسیون اضافه شدن. مجموعه این عددی هلوشی 1.5 میلیون واحد و مشمول میشه.
آقای محمودزاده گفت اولین واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به تعداد 100,000 واحد تا پایان شهریور تحویل می شود. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی بیش از 90% زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
حدود 567,000 واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت هستیم که یه بخش حدود 50,000 واحدش بافت فرسود است، ما بقیش پروژه‌ای در حال ساخت هست. حدود 160,000 واحد مسکن روستایی الان در حال ساخت وجود داره. 333,000 واحد خود مالک هستن که در مجموع به اضافه 400,000 واحد هم پروژه‌ای هستن که در مراحل شروع هستن، یعنی از خاک برداری فونداسیون اضافه شدن. مجموع این عددی هلوشی 1.5 میلیون واحد و مشمول میشه.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی از تجهیز و ساماندهی انبارهای این سازمان و 4 برابر شدن ظرفیت نگهداری اموال تملیکی در این انبارها خبر داد. آقای اجتهادی گفت به زودی همه کالاهای موجود در انبارها دارای شناسه و کد رهگیری می شوند.
در همین 3 ماهه سال جاری میزان انهدام کالا 949 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 37% افزایش داشته. میزان استرداد 17,587 میلیارد ریال بوده که نزدیک به 170% نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته. میزان فروش 6,891 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره 3 ماهه سال 1400 126% افزایش پیدا کرده و اعاده کالاهای گمرکی هم 4177 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 26% افزایش پیدا کرده.
آخرین هفته کاری بورس منتهی به 29 تیر برخلاف کاهش نماگرهای بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با افزایش حجم و ارزش معاملات همراه بود.
بازار سرمایه در هفته پایانی 29 تیر با شاهد افزایش ارزش و حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بود، به طوری که از نظر ارزش و حجم به ترتیب 4.1% رشد داشتند. فعالان بازار سهام در 4 روز کاری بیش از 20 میلیارد برگه سهم و اوراق مالی را به ارزش 13,576 میلیارد تومان داد و ستد کردند که از نظر ارزش و حجم به ترتیب 38.51% نسبت به هفته قبل کاهش نشان می‌دهد. همچنین شاخص کل نیز در پایان هفته نسبت به هفته قبل با 1.23% کاهش بر روی عدد 1,471,000 واحد ایستاد. شاخص کل هموزن نیز در دوره مورد بررسی با 0.7% کاهش در محدوده 402,000 واحدی قرار گرفت. در هفته‌ای که گذشت برای پنجمین هفته متوالی هیچ روزی برآیند ورود و خروج پول مثبت نبود، به طوری که چهارشنبه 29 تیر کمترین ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم از ابتدای سال به ثبت رسید. کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه:
معاملاتی که توی بازار انجام شد عمدتا خیلی بی‌رمق بودش و خب البته این موضوع هم باید خدمتتون عرض بکنیم که افزایش نرخ بهره بین بانکی هم خب بالاخره تأثیرات خاص خودش رو توی بازار بورس و در بازار فرابورس تونستش بذاره و خب معاملاتی هم که اتفاق افتاد متأثر از این مسائل، یه بخش عمده ای از معاملات رو میتونیم بگیم طی این هفته توی بازه منفی گذروندیم.
مجامع برخی ناشران بورسی این هفته برگزار شد که خیلی هم بی‌حاشیه نبود و برخی از این مجامع با اعتراض سهامداران همراه بود. از دوم مرداد بخشی از سود سهام جاماندگان سهام عدالت به حساب افراد واریز خواهد شد.
و در آخر اینکه 14 نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی دوشنبه 2 مرداد در تهران برگزار خواهد شد. بابک زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت‌های ویژه از تولید کنندگان محصولات آبزی. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته حدود 2767 تولید کننده برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش ثبت نام کردند.
برای تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش ارزان قیمت 12% برای شیلات کارت تا مبلغ 200 میلیون تومان و برای بازرگاه تا مبلغ 800 میلیون تومان با بهره 15% در اختیار تولید کننده ها قرار داده میشه که خیلی فرصت مناسبیه برای حمایت از تولید آبزی پروری در کشور.
حسینی درباره حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه ماهیان خاویاری هم گفت کمیته ویژه سرمایه‌گذاری در سازمان شیلات تشکیل شده است.
کمیته سرمایه‌گذاری برای این خصوص در واقع تشکیل دادیم که تو اونجا برای حمایت از سرمایه‌گذارانی که تو حوزه صنعت شیلات از جمله خاویار راغب هستند بیان، به هر حال هم بحث‌های تسهیلگری، هم بحث مشاوره‌های فنی و هم بحث تسهیلات ارزان قیمت در دستور کار ما هستش که انشالله امیدواریم که کمکی باشه برای تولید. در خصوص ماهیان خاویاری با توجه به ویژگی‌های ماهیان خاویاری که بالاخره ماهیانی هستن که دیر بازدن، مثلا برای گوشتشون 3 سال زمان لازمه و برای خاویارشون چیزی حدود 7 تا 8 سال لازمه، بحث تنفس و بازگشت سرمایه هم جزء دستورهای کاری ما هستش که انشالله با حمایتایی که جناب آقای وزیر داره این اتفاق خیلی کمک بزرگی برای سرمایه‌گذاری تو این حوزه خواهد.
مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت از ابتدای سال تا کنون 16 پرونده درباره تخریب جنگل‌های بلوط زاگرس برای تهیه زغال تشکیل شده و افراد به مراجع قضایی معرفی شدند. گزارش‌های میدانی حاکی تخریب جنگل‌های بلوط برای تهیه زغال آسیب‌های جدی به عرصه‌های طبیعی استان کرمانشاه زده.
عرصه های منابع طبیعی در استان کرمانشاه 1,700,000 هکتار می باشد. بخشی از 580,000 هکتار جنگل بلوط این استان است. کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه می گوید
40% آب شیرین استان کرمانشاه و شاید بگن سطح کشور همین جنگل های ما تولید می کنند.
سعید داوری مأمور پاسگاه منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه:
کسانی که اقدام به قطع اشجار می کنند ساعت 2 شب تا 5 صبح میان این عمل رو انجام می دن.
سودجویان برای تولید زغال طمع کردند به جان درختان بلوط زاگرس. یاری جنگلبان در این خصوص می گوید
برششون با اره باعث میشه که آوندایی که درختان دارن متاسفانه سوخته بشه با وسیله زنجیری که دور اره هست، اره موتوریا، و این باعث میشه که دوباره جستنی نداشته باشن.
شیرزادی کارشناس منابع طبیعی استان در این خصوص گفت
درختان بلوط کندرشت هستند و سالیانه حدود 3 میلیمتر به لحاظ قطری رشد دارند. قطع یک درخت بلوط که قطری بالغ بر 15 سانتی متر داره چیزی بین 80 تا 100 سال زمان برده تا این درخت به این قطر از پایه رسیده.
تولید زغال برایشان آنقدر پرسود است که از هیچ چیز واهمه ای ندارند. یاری جنگلبان:
90% کار گرفتن اینا حتما با درگیری انجام میشه.
سعید داوری:
اومدن با بنده درگیر شدن، با چاقو از ناحیه پشت سر، کتف و کنار کمر آسیب دیدم.
با اره برقی به جان جنگل افتادند و در اغلب مناطق خبری از تنه تنومند درختان نیست. شیرزادی:
بر اثر مرور زمان و تعرض به این اراضی من درختان بلوط و قطع تنه اصلی این درخت دانه‌زاد تبدیل میشه به درختای شاخزادی که ملاحظه میفرمایید.
از ابتدای سال تا کنون 500 فقره پرونده در خصوص تخریب و تصرف عرصه‌های طبیعی استان کرمانشاه تشکیل شده است. سفری جنگلبان میگوید:
بیاین همه با هم دست به دست هم بدیم اون رو حفظش بکنیم که همه بتونیم از اون استفاده بکنیم که سرمایه بزرگتر و ارزشمندتر و حیاتی تر از این منابع ما در سطح کشور نداریم.
سمیه داردرفشی، باشگاه خبرنگاران جوان، کرمانشاه.
و سخنگوی صنعت برق گفت رکورد مصرف برق شبانه با ثبت عدد 65378 مگاوات شکسته شد. این میزان مصرف 28 تیر ثبت شده. آقای رجبی مشهدی میگوید ثبت این رقم در شب بر توجه به شیوه های مصرف برق در ساعت 23 تا 23 تاکید میکند. بیشترین میزان مصرف برق روزانه در تابستان هم به 69278 مگاوات رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.4% افزایش دارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای رادیو اقتصاد رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، حضور شما اعلام میکنم که همکنون ساعت 12:48 هست و کم کم آماده میشیم جهت فضا رو معنوی کنیم برای اذان ظهر به افق تهران. موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 دقیقه است. صدایت میزنم ای خدای بزرگ، ای خدا هیچ کسی را در ساحل طوفانی زندگیش تنها مگذار. خدایا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. تو برایم امید محضی هر نفسی که می کشم و در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم ای خدا.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار. خدا همینجا، خدا همینجا.
یا رحمان و یا قیوم، به اسم اعظم خدا، به رسم رفاقت و بندگی سلام. رسیدن خورشید به میونه آسمون خبر از نزدیک بودن لحظه های ناب اذانگاهی میده. فرشته ها و سجاده ها انتظار ما رو میکشن. خدا برای هممون دعوت نامه فرستاده. تا بارش باران رحمت و برکت زمان زیادی باقی نمونده. لا اله الا الله. راه زیادی تا اونجا نیست. یه فرسخ و دو فرسخ که چیزی نیست. برای تماشای گلدسته های رنگارنگ خونه خدا باید با پای سر رفت. خیابون های شلوغ رو پشت سر بذار و سرتو پایین بنداز و بی خیال بود و نبود دنیا دنبالم بیا، تا نشونی یه جای دنج و آروم رو بهت بدم. جایی که بلندگوهاش به ذکر و صوت خوش مؤذن بلند میشه و رفت و آمد اهالیش با سلام و سبحان الله و الهی شکره. اونجا محل آمد و شد ملائک و بنده های خوبی مثل شماست. به مسجد بازار خوش اومدی بنده خوب خدا.
یکی از ویژگی‌های اصلی شهر در دوره اسلامی در ساختارهای بازرگانی و تجاری آن است که در کالبد بازار تبلور می‌یابد و به صورت مجموعه‌ای یک دست و به هم پیوسته در میان شهر جای می‌گیرد. مکان اصلی معاملات و پیشوری شهر اسلامی که در هسته مرکزی شهر و درون مجموعه‌ای از کالبدهای ثابت و شبیه به یکدیگر و با شکل و معماری خاص خود قرار گرفته است. یکی دیگر از عناصر و کالبدهای شهرهای اسلامی مسجد است که جایگزین عبادتگاه گردیده است. بسیاری از پژوهشگران مسجد جامع را هسته مرکزی شهر اسلامی می‌دانند و برخی دیگر آن را به همراه بازار مهمترین ارکان جوامع شهری به شمار آوردند. با وجود این، جملگی بر همبستگی مسجد جامع و بازار و اهمیت این دو در ساختار بنیادی شهر اسلامی تأکید بسیار کردند. به صورت متعارف و معمول مسجد جامع و بازار در جوار یکدیگر قرار داشتند و پیشوران و کسبه بازار برای برپایی نماز روزانه به مسجد جامع روی می آوردند. در احادیث مذهبی نسبت به کسانی که در بازار داد و ستد می کنند سفارش های اخلاقی و احکام خاصی وجود داشت که سبب مراجعه همیشگی و روزانه بازاریان به مسجد جامع می شد. تا مسائل و مشکلاتی را که به ناگزیر در معاملات و داد و ستدها پیش می آمد با روحانیان ساکن مسجد در میان بگذارند و راهکارهای ارائه شده را به کار بندند. به این دلیل ارتباطی گسترده میان بازاریان و روحانیان برقرار بود. حضور بازاریان در اعیاد مذهبی، سوگواری ها و آیین های از این گونه از دیگر عوامل ارتباط بازاریان با مسجد جامع است. ارتباط نیرومند بازاریان با مسجد جامع و اعتقاد آنها به اصول فتوت و جوانمردی که در میان بسیاری از اصناف بازار رواج داشت سبب گردید تا اخلاق و منشی خاص در بین بازاریان به وجود آید. این رفتار و اعمال باعث جلب اعتماد عمومی به بازاریان نیکنام و معتبر شد، به طوری که به عنوان ریش سفید و معتمد مورد وثوق از شأن و حرمتی خاص در میان مردم و بازاریان برخوردار بودند. مجموعه این عوامل باعث شد تا مسجد جامع در بیشتر شهرها در پیوند با بدنه بازار و درامیخته با کالبدهای آن قرار گیرد، پیوندی که سبب گردید تا هر جا بازار باشد مسجد جامع در کنار آن ساخته شود و هر جا مسجد جامع قرار داشت بازار در پیرامونان شکل گیرد و گسترش یابد. قرار گرفتن مسجد جامع و بازار در جوار یکدیگر به چند شکل تحقق یافته است. در شهرهایی که دارای بازار مرکزی بودند، مسجد جامع به سبب تقدم وظایف مذهبی در محل مناسبی در کنار و نزدیک بازار ساخته می شد. مسجد جامع اصفهان نمونه بارز آن است. این مسجد در سال 156 هجری قمری بر روی یک آتشکده کوچک زرتشتی که در جوار بازار اصلی شهر قرار داشت بنا گردید. بازاری که در میدان عتیق یا کهنه واقع شده بود و بازرگانان و پیشه‌وران در آنجا به فعالیت مشغول بودند. گونه دیگری از همبستگی میان کالبدهای مسجد جامع و بازار را در برخی از شهرهای دیگر میتوان مشاهده کرد. در این گونه شهرها ابتدا مسجد جامع در مکانی دور از بازار بنا نهاده شد، سپس به علت اهمیت و محوریت مسجد جامع کالبدهای مختلف بازار ساخته شد و به سوی مسجد جامع ادامه یافت. نمونه شاخص چنین ساختاری را میتوان در شهر قزوین یافت. مسجد جامع عتیق قزوین بنایی است از عصر سلجوقی که در میان سالهای 500 تا 508 هجری قمری احداث گردید. در آن زمان بازار شهر در فاصله‌ای نسبتاً دور از مسجد جامع قرار داشت.
وقتی پروانه شدن می‌رسد از قفس تن رها شد.
به سوی تو منم هم مرده من کتابی پرگناه آورده من.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
یار مولا خصلت صداد داره، در مقابل وسوسه های شیطان جن و انس دست و دلش نمی لرزه، با اندک تهدید و تطمیعی از صراط مستقیم منحرف نمیشه. چه خوب تصمیم بگیریم یار امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام باشیم و از چشمه جوشان نصایحش برای دنیا و آخرت پند بگیریم. مسیر رستگاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مخزن لایموت دردانه علی است، در کون و مکان امیر فرزانه علی است. سلام عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، خواهران و برادرانی که در عرصه اجتماعی خستگی ناپذیر در پی کسب